ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام می کنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. ایران آزمایش موشک بالیستیک را تایید کرد. 5 فعال کارگری و مدنی دستگیر شده صبح امروز آزاد شدند. و یک تأسیسات آب شیرین کن در غرب بندرعباس به بهره برداری رسید. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران آزمایش موشک بالیستیک در حدود 10 روز پیش را تایید کرد. آقای حاجی‌زاده در گفتگو با خبرگزاری فارس بدون اشاره به اسم و مدل این موشک گفته است ایران سالانه بیش از 40 تا 50 آزمایش موشکی انجام می‌دهد. روز 10 آذر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا آزمایش موشکی ایران را فاش کرد و گفت آزمایش این نوع موشک که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای را دارد نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. به دنبال افشای آزمایش موشک ایران، شورای امنیت سازمان ملل به درخواست فرانسه و بریتانیا نشستی در پشت درهای بسته برگزار کرد، ولی این موضوع در دستور کار قرار نگرفت. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران واکنش آمریکا به این آزمایش موشکی را نشان دهنده فشار به آنها توصیف کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا تولید انبوه موشک‌های بالیستیک و آزمایش‌های موشکی ایران را نگران کننده خواندند. ایران می‌گوید این گونه آزمایش‌های موشکی جنبه دفاعی دارد و نقض قطعنامه سازمان ملل و توافق هسته‌ای نیست. رضا شهابی و حسن سعیدی دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و 3 فعال مدنی که دوشنبه شب توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند صبح سه‌شنبه آزاد شدند. بر اساس گزارش‌ها کیوان مهتدی، امیرعباس آزرموند و روحام یگانه 3 بازداشتی دیگر بودند. رضا شهابی در سال 1389 نیز به 6 سال زندان محکوم و پس از مدتی حبس با مرخصی پزشکی آزاد شد. او تابستان سال 1396 دوباره زندانی شد و دادستانی کل مرخصی او را غیبت محسوب کرد. در ماه‌های اخیر تجمعات کارگری در ایران به ویژه در استان خوزستان با اعتصاب و تجمع طولانی مدت کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز وارد دوره جدیدی شده است. مرحله نخست یک طرح آب شیرین کن روز سه‌شنبه 20 آذر در غرب بندرعباس به بهره برداری رسید. خبرگزاری ایرنا در گزارشی از این تأسیسات با عنوان بزرگترین طرح آب شیرین کن کشور یاد کرد و نوشت این طرح با سرمایه گذاری 2600 میلیارد ریالی بخش خصوصی و با ظرفیت 20000 متر مکعب در شبانه روز اجرا شده است. در مراسم بهره برداری این تأسیسات اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، وزیر نیرو و جمعی دیگر از مسئولان شرکت آب و فاضلاب هرمزگان حضور داشتند. بر اثر خشکسالی‌های چند سال اخیر و بهره برداری‌های بی‌رویه از منابع آب زیر زمینی بسیاری از دشت‌های ایران دچار فرونشست شده و ساکنان برخی روستاها در استانهای جنوب شرقی کشور مجبور به مهاجرت شدند. وضعیت بارندگی در استان هرمزگان طی 20 سال گذشته خوب بوده است و شرایط زندگی را در این استان با دشواری‌های بی سابقه روبرو کرده است. هیئت بلندپایه نظامی اسرائیل سه‌شنبه به مسکو سفر کرد و چهارشنبه هیئت پارلمانی این کشور نیز از پایتخت روسیه دیدار می‌کند. روابط روسیه و اسرائیل در پی سقوط هواپیمای نظامی روسی در سوریه رو به سردی گراییده و به اذعان مقامات دو کشور اختلاف‌ها به ویژه درباره نقش ایران در منطقه همچنان پابرجاست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بنا به بیانیه ارتش اسرائیل، هیئت بلندپایه نظامی این کشور سه‌شنبه طی سفر یک روزه به مسکو اطلاعات مربوط به عملیات سپاه شمال را با همتایان روس خود در میان خواهند گذاشت. اسرائیل یک هفته پیش این عملیات را آغاز کرد و هدف آن کشف و انهدام تونل‌های حزب‌الله اعلام شده. شنبه طی تماس تلفنی نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهور روسیه بنیامین نتانیاهو و ولادیمیر پوتین بر ضرورت افزایش هماهنگی‌های نظامی میان دو کشور تاکید و درباره سفر هیئت نظامیان اسرائیلی به مسکو و همچنین آغاز تدارکات دیدار دو جانبه توافق کردند. دوشنبه سخنگوی کرملین اعلام کرد تاریخ دیدار نتانیاهو با پوتین هنوز مشخص نشده. میخائیل دمیتریف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید هدف از رایزنی های اسرائیل با روسیه ترمیم روابط دو جانبه است.
اسرائیل نمیخواهد با کشوری قدرتمند که نیروی نظامی قابل توجه در مجاورت با اسرائیل مستقر کرده وارد مناقشه شود، به ویژه که حتی به رغم تنش‌های اخیر روابط تخریب نشده و دو کشور به حمایت‌های یکدیگر نیاز دارند. اسرائیل حامی روسیه در تعاملات با آمریکاست و مانع اقدامات روسیه در سوریه نیست، اما در مقابل انتظار دارد روسیه نیروی بازدارنده ایران باشد و یا دست کم در مقابله اسرائیل با ایران سنگ اندازی نکند. کاملا واضح است که اسرائیل به دنبال معامله با روسیه است.
از آغاز مداخله نظامی روسیه در سوریه، این کشور برای جلوگیری از تصادم نخواسته کانال ارتباطی با اسرائیل برقرار کرد و تا همین اواخر به حملات متعدد اسرائیل علیه اهداف ایرانی در سوریه چشمی بست. تا اینکه دو ماه و نیم پیش طی یکی از این حملات هواپیمای نظامی روسی هدف ضد هوایی ارتش سوریه قرار گرفت. نظامیان روس اسرائیل را مسئول دانستند و بشار اسد رئیس جمهور سوریه طی مصاحبه جدید با یک نشریه عمانی اسرائیل را متهم کرد که عمدن باعث سرنگونی هواپیمای نظامی روسی شد، اما اسرائیل مسئولیت خود را نپذیرفته و همواره سوریه، ایران و حزب الله را مسئول این حادثه خوانده. به اذعان دیپلمات‌های روسیه و اسرائیل، روابط دو جانبه وارد مرحله پرتنش شده که تیان به رغم مخالفت‌های مکرر اسرائیل، روسیه سامانه‌های دفاع موشکی S-300 و سایر تجهیزات پیشرفته پدافندی را در اختیار ارتش سوریه گذاشت. الکساندر شومیلن، کارشناس خاورمیانه، میگوید اسرائیل می‌خواهد همکاری با روسیه به وضعیتی که پیش از این حادثه بود بازگردد.
اسرائیل در صدد است برای جلوگیری از استقرار ایران در سوریه و ارسال تسلیحات به حزب الله به حملات خود ادامه دهد. پس از سقوط هواپیمای روسی، اقدامات مسکو تماماً در جهت عکس این خواسته بوده. واقعیت این است که نظامیان روس از آزادی عمل اسرائیل در سوریه خوشنود نیستند و بهانه یافتند این وضعیت را تغییر دهند. اما به نظر می رسد کرملین علاقمند به ترمیم روابط با اسرائیل است. همزمان تلاش‌های مسکو بر آن متمرکز شده که روسیه درگیر مناقشه بین اسرائیل و ایران نشود.
برای نخستین بار پس از سقوط هواپیمای روسی در سوریه که باعث تنش در روابط روسیه و اسرائیل شد، هیئت کنست چهارشنبه از مسکو دیدار خواهد کرد. در آستانه این سفر، آریل بولشتین، عضو این هیئت پارلمانی، به خبرنگاران روس گفت سردی در روابط دو کشور ظاهری است. هرچند به گفته وی اختلاف‌ها به ویژه درباره ایران و همپیمانانش همچنان باقی است. او افزود طی مذاکرات مسکو نشان خواهیم داد به رغم حمایت مشترک از اسد در سوریه، همپیمانی با ایران به نفع روسیه نیست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بیش از 150 کشور جهان روز دوشنبه در مراکش پیمان مهاجرت سازمان ملل را امضا کردند. این پیمان غیر الزام‌آور چارچوبی برای همکاری کشورها در نظم دادن به روند مهاجرت است با هدف کاهش روند غیرقانونی آن در سطح جهانی. با این حال شماری از کشورها به ویژه آنهایی که دولت‌هایی با سیاست‌های ضد مهاجرت دارند از امضای این پیمان خودداری کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی در گفتگو با نادر وهابی، جامعه شناس در حوزه مهاجرت، ساکن پاریس، نخست از او درباره جزئیات پیمان جدید مهاجرت پرسیده است. نادر وهابی:
این پیمان جهانی مهاجرت به دنبال تصویب در ژوئیه 2018 این بار کشورها متحد شدند در یک کنگره بین‌المللی در مراکش روی جنبه‌های اجرایی صحبت کنند. خود پیمان دارای 23 هدف و حدود 100 تدابیر اجرایی است. مهمترین مبارات عبارتند: یک، تأکید بر حاکمیت ملی کشورها که سیاست‌های مهاجرتی خودشون رو تنظیم بکنند و مطابقت و همخوانی داشته باشه با اعلامیه جهانی بشر و حقوق بین‌الملل. هدف دوم، تأکید داره بر تشویق و احترام متقابل به فرهنگ‌های مختلف و به فرهنگ و آداب و سنن انسان مهاجر. بلافاصله هدف بعدی تأکید داره که وظیفه انسان مهاجر هم هست که احترام بذاره به فرهنگ، به آداب و به قوانین جامعه میزبان. دولت‌ها و کشورها متحد میشن و تضمین میکنن برای به رسم شناختن حقوق اجتماعی و به ویژه ایجاد شغل و کار برای انسان مهاجر. این پیمان تأکید داره برای جلوگیری از ترافیک انسانی و مبارزه با قاچاقچیان انسان. این اهداف در واقع تأکیدی هست بر کنوانسیون ژنو 1951 که ما بعد از جنگ جهانی دوم تصویب شد و به عنوان یک منشور همه قبول کردن. این بار ما وارد جنبه‌های اجرایی شدیم.
آقای وهابی، پیمان جهانی جدید مهاجرت از سوی برخی کشورها از جمله آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپای شرقی و حتی استرالیا و شیلی مورد قبول واقع نشد. مهمترین دلایل مخالفت این کشورها با این پیمان جهانی چه هست؟
ما سه سری کشورها میبینیم. یک سری کشورهایی که متاسفانه کشورهای دموکراتیک هستن، مثل آمریکا، مثل ایتالیا، مثل اتریش، اینها سابقه و سنت ارزش‌های مهاجرپذیری داشتن. یک سری این کشورها، یک کشورهایی هستن که اساساً ساختارهای لازم اداری، قانونی و امکاناتی رو برای پذیرش مهاجرت ندارن، مثلا فرض کن مجارستان. اما تا اونجایی که به دلایلشون برمیگرده، این پیمان جهانی حاکمیت ملی اونها رو نقض میکنه. این حاکمیت ها میگن ما بایستی تصمیم بگیریم کی رو بپذیریم در کشور ما و کی رو نپذیریم. از اینجا به بعد دلیل دومشون اینه که این پیمان در واقع تشویق میکنه برای ورود غیر قانونی از مرزها در یک کشور. امری که ما در سال 2014، در سال 2015، در سال 2016 شاهد بودیم که اروپا یک باره 1,100,000 نفر سال 2015 و سال 2016 وارد اروپا شدن. نگرانی اونها اینه که حاکمیت ملی و مرزی ما رو به خطر میندازه. ضمن این که پیمان صراحت داره، میگه هر کشوری حق داره و میتونه تا اونجایی رو که به عبور غیرقانونی انسان مهاجر به کشورش برمیگرده فرق بذاره با ورود غیرقانونی و ورود قانونی. ولی اینها استدلالشون اینه که این پیمان در این زمینه صریح نیست. به طور مشخص اسرائیل حرفش اینه که من نمیتونم اینو تضمین کنم. ضمن اینکه مشکل اسرائیل قبل از هر چیز مرزی و یا اینکه مهاجرتی باشه سیاسی هست با فلسطینیا.
آقای وهابی، حالا چه سازوکاری برای عینیت بخشیدن به مفاد این پیمان جهانی وجود داره به طوری که اصول اون از سوی کشورها رعایت بشه؟
تضمین حقوقی نداره، اما تضمین سیاسی داره. در واقع ما اگر الان در حال حاضر بعد از جنگ جهانی دوم نگاه کنیم آهنگ مهاجرت رو، میبینیم که بعد از جنگ جهانی دوم ما حدود 40 میلیون داشتیم در جایی زندگی میکنن که در اونجا بدون نمیان. الان ما در پایان سال 2018 حدود 260 میلیون انسان مهاجر داریم که در جایی زندگی میکنن که در اونجا به دنیا نیومدن، که از این مقدار حدود 25 میلیون پناهنده سیاسی هستند. ما شاهد بودیم که در سه سال گذشته حدود 17,000 نفر جان خودشون از دست دادن. اروپا و آمریکا و کشورهای پیشرفته در معرض یک بحران اخلاقی، سیاسی و فلسفی قرار دارن، زیرا اروپا همواره از قرن 16 مدافع پذیرش انسان مهاجر بوده. به این دلیل من فکر میکنم که این پیمان گرچه تضمین حقوقی نداره، ولی تضمین سیاسیش فشاری هست به طور غیر مستقیم بر کشورها برای پذیرش مهاجرت قانونی.
گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با نادر وهابی، جامعه شناس در حوزه مهاجرت ساکن پاریس، و توضیحات او درباره جزئیات پیمان جدید مهاجرت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علاوه بر @فرداگرام، شما میتونید از طریق ایمیل info@radiofarda.com با ما در ارتباط باشید یا شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا که هست 2042-02-21-12-21-12. این بخش خبری در همین جا به پایان میرسه، اما 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها باز هم با شما خواهیم بود.